شیراز و تا بوی بهار نارنج بیاد. جمله یا شاسین آذربایجان یا شعار هر بژی کردستان تو لغتنامه ایرانی ها همشون یه معنی میده، ایران 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 ایران
ایران. یاران همراه، تشکر و سپاس فراوان از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید. درود بر شما، خدا نگهدار.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یارو یارو عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا صدها جفا، ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سر به سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن، ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بردشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من ایران من، آن مهر جاویدان تو، ای در رگانم خون وطن، ای پرچم ظلمت تاریک شب، مرغ سحر خانه منی، در حسر هم آزاده ای، تنها تو تنها تو تنها تو، ایران منی، اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است، گویی لبانت را خدا روز ازل بوسیده است، ای
دوستان شنونده، پرتو از آفتاب آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
اون چی که برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاد در این 12 روز، علاوه بر افتخارات بزرگی که ملت ایران کسب کرد که این را امروز مردم دنیا هم دارن به اون اعتراف میکنند، جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد. اگر دیگران از دور چیزی شنیده بودند، از نزدیک قدرت جمهوری اسلامی رو احساس کردند. علاوه بر اینا، این نکته مهمه که جمهوری اسلامی استحکام بی‌نظیر پایه‌های نظام خود رو و کشور خود رو به دنیا نشان داد. این حوادث برای جمهوری اسلامی بی‌سابقه نبود. بارها از اول انقلاب از این حوادث برای کشور رخ داده. علاوه بر جنگ تحمیلی 8 ساله، فتنه انگیزی ها، کشندن افراد سوس عنصر در مقابل ملت، فتنه های گوناگون نظامی، سیاسی، امنیتی و غیره، کودتا و امثال اینها، جمهوری اسلامی بر همه اینها فائق آمد. جمهوری اسلامی توانست در طول این 45 سال همه توطئه های دشمن رو با تحمل سختی هایش خونسا کنه، توانست بر همه دشمنان در این زمینه ها فائق بیاد.
Thank you.
همراهان گرامی، در این لحظه اقتصاد تاجیکستان را خواهید شنید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت: بحث آینده آب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اجاره‌بها در کشورهای آسیای مرکزی، افزایش باج گمرکی در تاجیکستان برای محصولات خام و نیمه تمام، بررسی سند جامع همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و اتحاد اقتصادی اوراسیا، با بخش ساختمانی کشور بیش از 16 میلیارد سومانی سرمایه گذاری جلب شده است و نرخ ارز در تاجیکستان. در چارچوب 80مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در نشست سطح بالای ویژه با نام تشکیل آینده آب شرکت کرد. وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که آب نقشی کلیدی در حل مشکلات جهانی امروز دارد و وابستگی متقابل آب، انرژی و غذا را فرصت برای تبدیل خطرات مرتبط به فرصت‌های پایدار خواند. سراج الدین مهرالدین با اشاره به تعهد تاجیکستان برای ایجاد اقتصاد سبز و نقش کلیدی آب در این فرایند تاکید کرد که در حال حاضر بیش از 98% برق تاجیکستان از انرژی برق آبی تولید می شود. وزیر امور خارجه تاجیکستان آب را بزرگترین گنج زندگی نامید و مدیریت جامعه آن را برای پیشرفت جوامع، توسعه اقتصادی و حفاظت از اکوسیستم ها در سراسر جهان ضروری دانست. اجاره‌بها در پایتخت‌های کشورهای آسیای مرکزی از $200 تا $2000 در ماه متغیر است. در سال گذشته اجاره‌بها در شهر دوشنبه هم حدود 30% افزایش یافته است. در شهر دوشنبه میانگین اجاره ماهانه یک منزل یک خوابه بسته به اندازه و شرایط زندگی از $300 تا $700 متغیر است. اجاره خانه های دو و سه خوابه نیز از $500 تا $2200 متغیر است. در میان پایتخت های کشورهای آسیای مرکزی اجاره در اشق‌آباد نسبتاً ارزان تر است. یک منزل یک خوابه 40 متری را می توان در آنجا به طور میانه با $250 اجاره کرد که مجهز به مبلمان و لوازم خانگی لازم است. بالاترین قیمت های اجاره بها در آستانه و تاشکند است. در این شهرها اجاره یک منزل یک خوابه به طور میانه $470 تا $920، یک منزل دو خوابه $1100 تا $1400 و یک منزل سه خوابه از $1570 تا $1960 است. قیمت اجاره در پایتخت تاجیکستان پس از ورود گسترده شهروندان روس در سال 2022 افزایش یافت. پیش از این اجاره یک منزل دو خوابه در شهر دوشنبه از $1500 تا $5000 سومانی متغیر بود. دولت تاجیکستان در 14 این سال 2025 بخشنامه را تصویب کرد که باج گمرکی جدیدی صادرات را تأیید میکرد. هدف از اجرای بخشنامه جدید حمایت از تولید کنندگان داخلی و توسعه فراوری مواد اولیه در داخل کشور است. طبق این سند، باج گمرکی صادرات از تاجیکستان فقط بر مواد اولیه و محصولات نیمه تمام از جمله مواد معدنی و کنسنترات، نخی پنبه، شیره گیاهان، چرم، ابریشم و پله جاری می شود. پیش از این نرخی باج گمرکی صادرات از تاجیکستان به یورو تعیین می شود. اکنون به عنوان درصدی از ارزش کالا تعیین می شود. اشوربای صالح‌زاده معاون اولی وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفت تاجیکستان در رابطه با روابط با کشورهای همسایه عوارض صادراتی را برای کالاهایی که ویژگی های مواد خام را دارند اعمال میکند، در حالی که برای سایر کالاها عوارض صادراتی گرفته نمی شود. به اطلاع مقامات تاجیکستان در ظرف 8 ماهی سال روان به بخش ساختمانی کشور بیش از 16 میلیارد سومانی سرمایه گذاری جلب شده است. با گزارش سپوتنیک در 8 ماهی سال جاری در تاجیکستان به مساحت عمومی 740 هزار متر مربع خانه های استقامتی مورد استفاده قرار گرفتند. در این باره فردوس اسمت بگزاده سردار ریاست آمار صناعت و سرمایه گذاری ها در ساختمانی آژانس آمار تاجیکستان اطلاع داد و گفته ای وی در این دوره به بخش ساختمان 16.8 میلیارد سومانی وارد شد که این نشان داد نسبت به همین دوره سال قبلی با نرخ‌های مقایسوی 21% بیشتر بوده است. موارد بهره برداری قرار دادن بناهای استقامتی در منطقه ها با شرح زیر است. در ولایت سغد 303 هزار متر مربع یا 41%، در ولایت ختلان 168 هزار متر مربع 23%، در شهر دوشنبه 195 هزار متر مربع 26% و در ناحیه تابع جمهوری 68 هزار متر مربع یا 9% را تشکیل می دهند. متخصص آژانس آمار تاجیکستان گفت که در این مدت 15 مکتبی تحصیلات عمومی برای 16380 جای نشست ساخته و استفاده داده شده است. به اطلاع مقامات تاجیکستان حصه صناعت در مجموع محصولات داخلی یا تولید ناخالص ملی تاجیکستان هر ساله به تدریج افزایش می‌یابد. در 8 ماهی سال 2025 در تاجیکستان کارخانه‌های صنعتی یک جا با صاحبکاران خصوصی به مبلغ بیش از 40 میلیارد سومانی معادل 4 میلیارد دلار محصولات استحصال کردند که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 9.5 میلیارد سومانی زیاد است. در این باره دفتر مطبوعاتی آژانس آمار تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع آژانس آمار سرعت افزایش با در نظر داشت نرخ‌های مقایسوی در سطح 23.5% تامین شده است. در این دوره عامل اساسی رشد سرعت سایه صنعت اساسا از حساب افزایش حجم صنعت استخراج 1.7 برابر، صنعت کارکرد 6.1%، تامینات نیروی برق، گاز، بوق و تازه‌کنی هوا 11% و تامینات آب، تازه‌کنی کارکرد پرتاب‌ها و محصولات دویم درجه 7.5% به عمل آمده است. گفته شد که در 8 ماهی سال 2025 سرعت رشد سایه صنعت در ولایت سغد نسبت به همین دوره سال گذشته 33.5%، در ولایت ختلان 6.1% و در شهر دوشنبه 20.6% بلند گردیده، در نواحی تابع جمهوری باشد و 13.6% و ولایت مختار کوهستان و بدخشان به 6.4% برابر شده است. در گزارش برنامه با بررسی موضوع سندی جامعه همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و اتحاد اقتصادی اورو آسیا پرداخته شده است.
دیدارها و مذاکرات فشرده وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در مسیر پیشبرد دیپلماسی اقتصادی و تجاری این بار در پایتخت روسیه و در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اتحادیه‌ای که 5 کشور روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان اعضای اصلی آن هستند و ایران از دی ماه سال 1402 در جریان نشست سران اتحادیه به موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا پیوست و یک سال بعد با موافقت سران به عضویت ناظر اتحادیه اوراسیا درآمد.
به نظر من یک گام اساسی و حیاتی در گسترش مشارکت راهبردی بین ایران و اعضای اتحادیه اوراسیا برداشته شد که میتواند آثار تحریم‌های غرب ضد کشورهای عضو از جمله روسیه، ایران و بلاروس را خنثا کند.
شما مطلع هستید که ما در سال گذشته 700 کالا را به صورت تجارت ترجیحی داشتیم، یعنی با تخفیف تعرفه‌ای جابجا می‌کردیم. امروز که خدمت شما هستیم 87% کل اقلام کالایی کشور میتونن به صورت تعرفه صفر با اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اوراسیا با ما تبادل بشه. این اتفاقی که افتاده نشون میده که بالاخره در ظرف چند ماهی که الان از اجرایی شدن این توافق میگذره تأثیر خودش رو روی تجارت گذاشته و ما امروز اولین کمیسیون مشترک رو و کمیته های زیر مجموعش رو تشکیل دادیم. امیدواریم که تا کمیته بعدی که سال آتی در تهران برگزار میشه حجم مبادلات ما به صورت جهشی بالا بره انشاءالله.
نخستین نشست کمیته مشترک اجرای موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا در مسکو که به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و وزیر توسعه تجارت اتحادیه اوراسیا و با حضور مقامات ارشد کشورهای عضو اتحادیه برگزار شد، در واقع ترسیم آینده همکاری‌ها در چشم‌انداز 3 ساله بود. نقشه راهی که در سند پایانی این نشست با جزئیات کامل و زمانبندی دقیق برای رفع موانع و افزایش حجم مبادلات ترسیم شده است.
فعلا حجم مبادلات ما زیاد نیست، اما با اقداماتی که انجام شده شاهد جهش چشمگیری خواهیم بود.
اتفاقی که امروز افتاد، اولین جلسه کمیسیون مشترک اجرایی سازی موافقتنامه است. الان باید بپردازیم به رفع موانع غیر تعرفه‌ای. یعنی چی؟ یعنی ما احتیاج داریم به این که در حوزه گمرک با هم هماهنگ باشیم، در حوزه استاندارد بتونیم شرایط رو برای همدیگه، یعنی ما و کشورهای عضو اتحادیه، تسهیل بکنیم، در حوزه مقرراتی که برای ورود و خروج کالا وجود داره بتونیم شرایط رو آسان‌تر بکنیم. احتیاج داریم زیر ساخت‌های تجارت مثل مسائل لوجستیک و ترانزیت رو تقویت بکنیم، سرمایه‌گذاری‌های مشترک داشته باشیم.
دنیا همش اون کشورهایی نیستن که کشورهای دیگه‌ای رو تحریم میکنن. این گونه اتحادیه اوراسیا در واقع میتونه دریچه های نوینی رو به روی اقتصاد ملت ها باز کنه و تصمیماتی که در این کشورها گرفته میشه، ظرفیت هایی که با ارتباط گرفتن با این کشورها وجود داره، ظرفیت های نهفته، پتانسیل های بسیار قوی، میتونه کلن یک اتحادیه بسیار قوی و قدرتمندی رو در زمینه تجاری، اقتصادی و حتی سیاسی برقرار بکنه و میتونه خودش ظرفیت بسیار خوبی باشه.
با تصویب موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا در مجالس کشورهای عضو از اردیبهشت ماه سال جاری هم این موافقتنامه وارد مرحله اجرایی شد.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 11 دیرم، 1 دلار آمریکایی برابر با 9 سومانی و 42 دیرم و 1 یورو 11 سومانی و 7 دیرم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایانی برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت از بخشی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده پارسی زبانان عزیز، از شما دعوت میکنیم قندی پارسی را بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز فرهیخته، سروران گرامی، شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی در خدمت شما هستم. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. امروز می‌خواهم برای شما یک حکایت زیبا از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسیگوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آرامگاه وی در شهر شیراز واقع شده است. سعدی بدون تردید یکی از پنج شاعر اول زبان فارسی و از بزرگترین شاعران ایران است که زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر شهرت جهانی داشته و زبان زد همگان است. حکایت زیبای این برنامه که از کتاب گلستان سعدی استخراج شده است، زمانی به کار می رود که آدمی حتی در خفا هم قدردان زحمات دیگران است که روزگاری به او محبت روا داشته اند، حتی اگر اکنون میانشان ناراحتی و قهر باشد. سعدی در این حکایت نقل می کند که پادشاهی وزیری پاک سرشت، بزرگوار و نیک محضر داشت که هنگام ملاقات به همگان خدمت می کرد و در غیاب اشخاص از آنها به نیکی یاد می نمود. از قضا روزی کاری از او سرزد که مورد خشم شاه قرار گرفت و اموال او را به تاوان خون دیگری مصادره کرد و او را کیفر کرد و در زندان بازداشت نمود. یکی از شاهان اطراف برای آن وزیر پاک سرش در آن هنگام که در زندان بود محرمانه و مخفیانه نامه‌ای نوشت که در آن چنین پیام داده بود: چون شاه دیارتان از تو که شخص ارجمندی هستی قدردانی نکردند و تو را تحقیر نمودند، اگر نظر عزیمت به سوی ما توجه کند، تمام سعی خود را برای جلب رضایت و خوشنودی تو به کار گیریم. بزرگان این کشور به دیدار تو نیازمندند و در انتظار پاسخ نامه می باشند. وزیر بزرگوار هوشمندانه با مسئله برخورد کرد. با توجه به خطرهای نهایی احتیاط کرد. همان دم با کمال اختیار در پشت آن نامه مطلبی را نوشت و به سوی فرستنده نامه فرستاد. از قضا یکی از وابستگان شاه از ماجرا آگاه شد و به او گفت: ای شاه، فلان کس را که زندانی نموده ای با شاهان اطراف نام نگاری دارد. در این هنگام شاه خشمگین شد، فرمان داد بیدرنگ پیک نامه را دستگیر کردند و نامه وزیر زندانی را از او گرفتند که چنین نوشته است: حسن ظن بزرگان بیشتر از اندازه کمالات ماست. بزرگواری شما در حق من و پذیرش دعوت شما برای من امکان ندارد. از این رو که من پرورده نعمت پادشاه دیار خودمان هستم. به خاطر اندکی دگرگونی یا خشم نباید نسبت به ولی نعمت بی وفایی نمود.
ای وزیر، من به سوی تو جایزه و نعمت می فرستم و از تو عذرخواهی می کنم به خاطر خطایی که کردم و تو را بدون هیچ گناهی آزردم. از امروز باید به منش و اندیشه ها و اوامر این وزیر نیک سگال ما احترام گذارده شود.
بله امیر، به چشم.
اطاعت امر ملوکانه بر ما واجب است.
بله، و من هم برایتان از روزی میگویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی شخصی خود دیدم. روزی یادم میآید که در کنار ملک ما باغداری ستمگر و ستم پیشه زندگی میکرد. کارگران فراوانی داشت و در حین چیدن میوه ها به آنها ستم و ظلم فراوانی روا میکرد. حتی گاهی هم دست مزدی که آنها لایقش بودند را نمی پرداخت و از هیچ گونه ظلم و ستمی ابایی نداشت.
کار کنید. متوجه هستید؟ ارباب اینجا من هستم. هر کس کار نکنه او را فلفور اخراج خواهم کرد. کار کنید. فقط کار.
ای ارباب، اینقدر به ما ظلم و ستم نکن. تو را به خاطر خدا رحمی به ما مسکین نما.
خاموش! دیگر نمیخواهم کلمه ای بشنوم. اینجا فقط صحبت از کار است. حق استراحت هم به هیچ کس داده نخواهد شد. نه الان، نه در آینده.
ای خدای بزرگ، ریشه این مرد را هرچه زودتر بکن. او نه تنها به ما که به خانواده و عیال و بچه های ما نیز ستم روا می دارد.
آری برادر، مگر ما چه می خواهیم؟ ما فقط دستمزد خیش طلب می کنیم، چیز بیشتری نمی خواهیم. ببینید که به ما چه می کند.
خدایا ریشه اش را بکن.
شما دو نفر چه در گوشه هم میگویید؟ کار کنید. کار، فقط کار آقا. میوه ها را خوب جمع کنید. درختان باید تمامشان جمع آوری شوند. هیچ درختی نباید بر روی آن میوهی باشد. صندوق ها را مرتب بگذارید، هم صندوق های چوبی، هم صندوق های پلاستیکی و هم آن فلزی ها. مبادا میوه‌ای بخورید، مبادا میوه‌ای را بر زیر پا فکنید. حتی یک میوه نباید از دست شما بلغزد.
بله، و چنین بود که روزها و شبهای متوالی سپری میشد و او در پرداخت دستمزد به کارگران خیش این پا و آن پا میکرد و در زم ستمهای جانبی نیز به آنها روا می داشت. من نیز از نزدیک شاهد اعمال و رفتارهای زشت و شنیع و قبیح این مرد بودم. ای مرد، انقدر به این کارگرهای خیش ستم روا مدار. من شاهدم که تو هر روز چگونه با آنها برخورد می کنی. آنها بندگان خوب خدا هستند، برای تو کار می کنند. چیز اضافه بر سازمان هم از تو هیچ وقت تقاضا نکردند.
من نیازی به نصیحت تو ندارم. تو دیگر که هستی؟ من اربابم، میفهمی؟ نه یک باغدار ساده. ارباب، اینجا حرف من است. متوجه شدی؟ ای همسایه کنجکاو، دیگر دوست ندارم در کار من احدی فضولی کند. شماهایم سرتان را بیاندازید پایین، کار کنید. چرا ور رو ور مرا نگاه میکنید؟ زود باشید، کار کنید.
خدا انشاءالله ریشت را بکند، اینقدر ظلم نکن. ماه پیش هم پول ما را نیمه پرداخت کردی، خدا لعنت کند تو را.
زمزمه ای نشنوم، هر کس را خوش نمی آید اخراج. با کسی رو در باشتی ندارم، من مالک اینجا هستم، برده کسی نیستم.
بله، روزها و شبها سپری شد و این مرد به ستم خیش ادامه می داد. حتی روزی یادم می آید که دست به شلاق هم برد و یکی از آن کارگرها را می خواست که تنبیه کند که از دست او گریخت، اما اوزا به یک پاشنه نچرخید. ناگهان برای این مرد اتفاقی افتاد. ادامه ماجرا را بشنوید.
خب به حرفای من گوش کنید. هر کس اینجا را خوش ندارد میتواند همین فردا اینجا را ترک کند. من پول اضافی ندارم که به کسی بدهم، فهمیدید؟
مگر او به ما چقدر پرداخت میکند که این همه منت بر سر ما میگذارد؟ او حق ما را به طور وافی و کافی پرداخت نمیکند. ماه پیش هم حقوق ما را نیمه پرداخت داد. ما چه کنیم با این مرد ستمکار؟
آری ای برادر، همه ما از دست او در تعب هستیم. خدا ریشه ظلم را بسوزاند، خدا ریشه او را بسوزاند. بله عزیزان، روز یادم می آید که رعد و برق شدیدی در گرفت و به ناگاه صاعقه‌ای بر باغ او زد. آتش در باغ افتاد و هر آنچه که داشت سوخت. تمام درختان میوه او از بین رفت. آه خدایا، به خاک سیاه نشستم. آه این آتش از کجا در این باغ افتاد؟ درختان نازنینم، خدایا حالا چه کنم؟ بیچاره شدم، تمام باغ از دستم رفت. حتی به ملک من نیز صدمه وارد شده است، چه کنم؟
بله، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. من علیرضا جاودانی تهیه کننده، گوینده و اکت خان نمایش این برنامه با شما خداحافظی میکنم. درود و دوست بدرود عزیزان.
گفتم ببینمت، گفتم ببینمت، شاید که از سرم دیوانه گیرمت. گفتم ببینمت، شاید که از سرم دیوانه گیرمت، زندم که دیدمت دیوانه تر شدم، دیوانه تر شدم. با یک خیال خام افتادم بدام، با یک خیال خام افتادم بدام، از ره به در شدم، دیوانه تر شدم، از ره به در شدم. دیوانه تر شدم. گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به دربند، گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به دربند، هم بیقرارم شورید سر شدم تر شده. گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فرو کشم، دیدم تو را من چون شاله های آتش شاله شدم، از ره به در شدم دیوانه تر شدم.
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه قندی پارسی مورد پسند شما قرار گرفته باشد. همکنون تکرار یک گوهر را خواهید شنید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت پایان می‌طلبد. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از تجربه ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. همینطور در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از حق و حقوق زنان مسلمان، از حق و حقوق بانوان و مادران گرانقدر با شما صحبت کنیم تا در جامعه و اجتماع بتوانید از حق خود دفاع کنید. در برنامه گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از سلامت و بهداشت زنان مسلمان، از مادران گرانقدر، از بانوان عزیز با شما صحبت کنیم. موضوعات بهداشتی روانی و سلامت جسمی شما را با کارشناسان و متخصصان امور زنان در میان می‌گذاریم و آنها در این برنامه اطلاعات کافی را در اختیار شما عزیزان قرار می‌دهند. در برنامه یک گوهر از هر آنچه که مربوط به یک زن، به یک مادر، به یک بانوی عزیز است ما صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که وقت داشته باشید هر هفته پنجشنبه ها با برنامه یک گوهر با ما همراه و همسفر باشید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر گفتارهای رادیو تاجیکی. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، بانوان گرانقدر، در برنامه این هفته گوهر شما را آشنا می کنیم با یک بانوی رسانه‌ای، پژوهشگر، محقق، نویسنده، گوینده، مجری، تهیه کننده. انشاءالله که بتوانیم در خدمت ایشان سوالاتی را که مد نظر شما شنونده های عزیز و ارجمند هم خواهد بود مطرح کنیم و ایشان پاسخگو باشند، تقدیم شما عزیزان کنیم و انشاءالله مورد استفاده ایتان قرار بگیرد. با ما همراه باشید و شنونده این برنامه از مجموعه برنامه های یک گوهر از گفتارهای رادیو تاجیکی. در آغاز گفتگویمون با مهمان محترم برنامه، ابتدا از ایشان می‌خواهیم که خودشون رو معرفی کامل داشته باشن، از تحصیلاتشون بگن و کار و شغلشون رو برای شنونده های ما توضیح بدن.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش. سعید زرین کشاورز هستم. از سال 79 وارد رادیو شدم با کار بازیگری، گویندگی، نویسندگی و در نهایت تهیه کنندگی که خب با عنوان تهیه کننده هم استخدام شدم. سالیان سال هم نویسنده و مجری تلویزیون بودم. تحصیلات من هم دکترای زبان ادبیات فارسی هست که اتفاقا رساله بنده در خصوص زبان معیار هست، اون هم با بررسی مؤلفه های زبان معیار در یکی از برنامه های رادیویی تهران، برنامه پرمخاطب اسکای شهر زیبا که البته این برنامه پارسال بر روی آنتن میرفت، الان ساختار برنامه دیگه فرق کرده و یکی از برنامه موفق بود که توی چندین جشنواره، خصوصا جشنواره پژواک، در بخش‌های مختلف جوایزی رو به دست آورد. برای من افتخاره که این سالیانی که در رادیو تهران کار کردم رساله دکترام رو به این موضوع اختصاص دادم. خب اما بریم سراغ بقیه سوالای شما.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه هم هستن. فرد به تنهایی نمیشه موفقیت برسه.
سوال دیگری که از خدمت مهمان محترم برنامه سرکار خانم کشاورز داشتیم این بود که چگونه یک زن میتواند به موفقیت دست پیدا کند؟
پرسیدید که یه زن چطور میتونه به موفقیت برسه؟ ببینید برای یه زن موفقیت همیشه از سه مؤلفه اصلی تشکیل میشه. اولا خودش رو باور داشته باشه، مهارت داشته باشه و بتونه ارتباط مؤثر برقرار کنه. اول از همه ما به عنوان یه زن باید به خودمون ایمان داشته باشیم. اول از همه به عنوان یک زن، به عنوان یک انسان ما باید به خودمون ایمان داشته باشیم. از توانایی هامون مطمئن باشیم. این اعتماد به نفس بهمون کمک میکنه تا از چالش‌ها نترسیم، قدم‌های بزرگ بتونیم برداریم. دومین نکته به نظر من اینه که همیشه در حال یادگیری باشیم، بروز باشیم، مهارت‌ها رو بشناسیم. ببینید دنیا به سرعت در حال تغییر و پیشرفته. ما هم باید همگام با این تغییرات جلو بریم. یادم وقتی که از آنالوگ داشتیم به سمت دیجیتال میرفتیم، خب خیلی سخت بود. چندین سال داشتی با نوار و تیر برنامه سازی میکردی، الان باید میرفتی توی فضایی مثل ادوبی ادیشن کار میکردی. خب بسیار سخت بود. یک فایل یهو حذف میشد، ترس و وحشت ما رو میگرفت. تا دورهای مختلف رو دیدیم، آموزش دیدیم و تونستیم مسلط بشیم. خب اون ترسه در ابتدا بسیار به کار ضربه میزد، ولی وقتی که سوار بر کار میشی، تسلط پیدا میکنی، میتونی موفق باشی. و این بروز بودن برای ما که در رسانه کار میکنیم خیلی میتونه اثرگذار باشه، حتی در زندگی شخصیمون. و در نهایت اینکه شبکه سازی داشته باشیم، بتونیم یه ارتباط موفق با افراد مختلف برقرار کنیم. این مقوله بهمون کمک میکنه تا فرصت‌های جدیدی رو پیدا کنیم و از تجربیات همدیگه بهره‌مند بشیم. یادمون باشه هر قدمی که برمیداریم باید با پشتکارد و انگیزه همراه باشه. من برنامه ساز وقتی بدونم موفقیت در انتظارمه، با شور و شوق کارم رو انجام.
خانم کشاورز به سوال ما که ویژگی های زنان موفق و کارآفرین چیست، این گونه پاسخ دادند.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
پرسیدید ویژگی زنان موفق و کارآفرین چیه؟ خب ببین، زنی موفق و کارآفرین میشه که خودش رو باور داشته باشه. گفتم توانایی‌هاش رو بشناسه، به خودش اعتماد کنه، نترسه. خیلی البته خانواده میتونه تو این خودباوری کمک کنه. خلاقیت داشته باشه. ببین زنای خلاق توانایی فکر دارن، تفکر خلاق دارن و میتونن ایده های نو رو ارائه بدن. یه برنامه ساز وقتی یه ایده نو بخواد ارائه بده، خب برنامهش خاص‌تر و متفاوت تر میشه. قدرت حل مسئله داشته باشه. این زنها گاهی احساسی تصمیم میگیرن، گاهی نمیتونن منطقشون رو بیارن وسط و این میتونه آسیب زننده باشه. زنی که کارآفرین میشه این مهارت رو به خوبی میفهمه، مسائل رو میشناسه، بعد میاد راه حل ها رو پیدا میکنه. یه دلیلش هم اینه که خب با آدمای مختلفی که در حوزه کاری خودشون هستن، چون نشست و برخاست داره، از اونا هم میتونه الگو بگیره و این باعث میشه که خیلی راحت تر بتونه مدیریت بکنه. من برنامه ساز وقتی که یک برنامه رو دارم تهیه کنندگی میکنم، مدیر اون برنامه منم. اگر بتونم به خوبی از پس برنامه‌ام بر بیام، وقتی یک مسئولیت رو در جایی به من میسپارن، اونجا هم میتونم به خوبی مدیریتش کنم، چون بر روی آنتن تونستم مدیریت خودم رو نشون بدم.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به ودی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
تشکر و سپاس فراوان داریم از مهمان محترم برنامه و پاسخهایی که به سوالات برنامه گوهر دادند. انشاءالله که طرف توجه و استفاده عزیزان قرار گرفته باشد. وقت برنامه در همین جا به پایان رسیده. همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. ادامه گفتگوی ما با خانم زرین کشاورز در برنامه هفته آینده تقدیم حضور شما عزیزان همراه خواهد شد. خداوند یار و نگهدارتان باشد دوستان.